بسم الله الرحمن الرحیم.
برای هر سوال یه دو وجهی، یه دو قطبی افراط و تفریط وجود داره که سعی میکنم در پاسخ هر سوال او رو طرح کنم. بعد روایت امام رضا سلام الله علیه رو ببینیم که ایشان چه توصیه‌ای در او باب دارن. پرسش اول: ما به عنوان فعال سیاسی تشکیلاتی انقلابی مسلمان با دیگران، کسانی که به لحاظ فرهنگی، سیاسی یا حتی اخلاقی از نظر مبانی ما مشکل دارن و با ما تو یک صف نیستن و حتی ما وظیفه خودمون میدونیم که با اون نوع طرز فکر و رفتارها مبارزه کنیم، در این حال با اونها چه رفتاری باید داشت؟ بالاخره اونها هم افرادی، آدمایی هستند که مثل ما و شما با ماها مشترکاتی دارن، انسانن، گاهی هموطنن، بعضیاشون ممکنه حتی با نیت خوب، با حسن نیت وارد عرصه میشن، دچار اشتباهاتی میشن همونطور که ما اشتباهاتی میکنیم. یک دو قطبی اینجا مطرح میشه که یک، آیا ما به خاطر اختلاف نظر و مبارزه ای که با اون طرز فکر و سلوک داریم باید به هیچ یک از حقوق کسانی که با ما هم فکر نیستن اساساً احترام نگذاریم؟ یعنی باید به هر شیوهی ولو شیوه غیر اخلاقی باید لهشون کنیم، باید تا میشه ندیده گرفته بشن، حتی به حقوق شرعی قطعی اونا هم احترام نگذاریم، بالاخره دشمن محسوب میشه، یا اگر دشمن نیستن با ما نیستن، تو صف حق، جبهه حق نیستن. یا از اون طرف یک کسانی به اینجوری تصور کنن که خب بالاخره انسان دیگه، حالا ما یه اختلاف سلیقه‌ای داریم با هم، یک دیدگاهامون، منافعمون، حقوقمون، افکارمون یه جایی با هم سازگار نیست، خب الان مهم نیست، اونا مسائل خیلی مهم نیست، ما به همه به یک اندازه باید لبخند زد، خدمت کرد، همراهی کرد، تاییدشون میکنیم، سر مسائل فکری و سیاسی و اینا اصلا با کسی درگیر لازم نیست بشیم، موضع نگیر، یه چیزی الان میگیم، میخندیم، یه چیزی میشنویم، یه گعده ایه دیگه، خیلی غیرتمندانه وارد عرصه ها شدن، پای مسائل ایستادن تا پای جان و قطع رابطه و فلان و اینا، نه دیگه، ما یه چیزی میگیم، یه چیزی هم اونا میگن، تمام میشه، روابطمون با هم هیچ نوع تولا و تبرا، تولی و تبری، موضع گیری، دوستی و دشمنی نباید باشه، همه با هم دوستیم، یکی کافره، یکی مشرکه، یکی منافقه، یکی مؤمنه و یکی موافق اصل مبانی انقلابه، یکی مخالفه، یکی اون طرفیه، یکی این طرفیه، اینا مهم نیست، ما در هر صورت به عنوان دو تا آدم روابطمون باید 100% در همه جهات دوست باشیم و کنار هم با اصلا انگار نه انگار اختلاف عقیده داریم. اختلاف عقیده نباید در نوع رفتار اجتماعی ما هیچ تأثیر و دخالتی بکنه. این دو تا طرز فکره، خلاصش اینه، آیا در مواردی که ما با کسانی که در جبهه حق نیستند و ما با اون مفاهیم و اون نکات مشکل داریم، مثلا داریم با اونا مبارزه میکنیم، امر به معروف نهی از منکر باید بکنیم، ما اون رفتاری که اون طرف داره منکر اسلامی، از نظر اسلام منکر، ضد ارزشه، خط ما خط معروف باید تعقیب بشه، ما باید امر و نهی کنیم، موضع بگیریم، باید ولایت و براءت داشته باشیم، حق و باطل، از اون طرف فرمودند یکی از علائم مؤمن اینه که دوستی ها و دشمنی هاش مکتبی باشه، نه بر اساس منافع خودخواهانش، سود اقتصادی، سهم سیاسی، منافع مادی، لذایذ اجتماعی. اگر قرار باشه ما عقایدمون برامون مهم نباشه و با هر کسی با هر عقیده‌ای و با هر موضع گیری تو مسائل فکری و سیاسی و حقوقی اخلاقی ما با هم کنار بیایم، انگار نه انگار اختلاف داریم، نوع موضع گیریمون با اونا تو صحنه سیاست و اجتماع و زندگی هیچ فرقی نکنه با هم فکران، اصلا مفهوم ولایت و براءت یعنی چی؟ تبری و تولی یعنی چی؟ دوستی و دشمنی برای خدا، برای مکتب، که یکی از علائم مشخص ایمانه. قرآن اینو میفرماد، پیامبر میفرماد، اهل بیت میفرماد، خود حضرت رضا سلام الله علیه روایتی در این باب دارن که چی؟ که همه مردم مؤمن و کافر همه دوست دارن و دشمنانی دارن، حتی اونایی که بی‌تفاوتن، میگن ما سیاسی نیستیم، ما اصلا به هیچ عقیده نداریم، ها اونا هم دوست و دشمن دارن. هیچ کس نیست که همه دنیا دوستش باشن یا همه دشمنش باشن، حتی خدا، خدا هم دوست و دشمن داره، شیطان، همه. تفاوت اینه که شما با کیا رابطه دوستی برقرار میکنی، با کیا مخالفت و مبارزه میکنی. روش مادیش اینه که تو نگاه کنی نونت کجاست، شغلت، مقامت، ریاستت، منافعت کدوم طرفه، دوستی ها و دشمنی هات، درود بر و مرگ بر هات، که همه دارن اینا رو، با همه، با یه عده مخالفن، با یه عده موافقن، هیچ کس با همه موافق نیست، هیچ کس هم با همه مخالف نیست جز آدمای دیوانه روانی. خب حالا شما اگر قرار شد که بگی آقا من ببینم منافعم کجاست، با همیشه با او دوستم، اگه منافعم عوض شد دوستم هم عوض میشه. اگر ضرر مادی به من میخواد برسه او دشمنه، اگر موقعیت عوض شد ما دوست دائمی و دشمن دائمی بر اساس حق و باطل و عرفا نداریم. اکثر بشریت اینجوری هن، خود ما هم در اکثر دوستی ها و دشمنی هامون مبنامون نفسانیت خودمونه، خودخواهی هامونه، منافعمونه. هر کی به ما سود برسونه ما دوستش داریم، هر کی به ما سودی نرسانه یا لطمه بزنه ما با او دشمن میشیم. میزان دوستی و دشمنی به اندازه میزان خدمت هایی است که کسان دیگه به ما میکنن. پس من محور دوستی و دشمنی، من مرکز عالمم، اصلا برام مهم نیست تو چه عقیده داری، به نظر تو توحید جز ایمان تو هست یا نیست، به من چه، اصلا چه مهمه، ببینم کدومش برای من نون داره. اگه توحید تو برای من نون داره ما باید موحد دوست میشیم. اگه شرکت اینجوری، اگه ظلمی داره میشه ولی این ظلم نهایتا به نفع من هست، حالا به کسای دیگه ای داره ظلم میشه، اب نداره، من میام طرف ظالم، با تو دوست میشه. اگر مبارزه با ظلم هزینه سنگینی داره که برای من چرتکه مادی محض که میندازم سودش از ضررش اختلاف مادی بیشتر نیست، به من چه که داره به کسی ظلم میشه، من بیطرفم، من به لحاظ حق و باطل و عدل و ظلم کلا بیطرفم، با هیچ کس حساب شخصی ندارم، نگاه میکنم منافعم کجاست. منافع من یه وقت در خدمت به خلق خدمت میکنم، یه وقت منافع من در خیانت به خلق خیانت میکنم. مثلا ارزش های چیزای مهمی نیستن که بخوای بر اساس اونا با کسی دوست یا دشمن بشی. ارزش ها مفاهیم شخصی هن، نسبی هن، مندرآوردی هن، موقت هن. صلح کل، ما با همه دوستیم، که دروغ هم میگن اینا که میگن صلح کل، دروغ میگن، چون با همه دوست نیستن، با دشمنان معمولا دوست میشن و اتفاقا گاهی با دوستان دشمن میشن، اینا هم صلح کل نیستن. در عمل ها، در شعار چرا همه گل و بلبل و اینا، حالا یه به اسم، یه ده به اسم گلوبالیزیشن، جهانی شدن، جهانی اندیشیدن، همه حقن، همه درستیم، همه یکی، یه ده هم گلوبالیزیشن، گل و بلبل، اصلا مهم نیست آقا تو خدا رو قبول داری داری، تو نداری نداری، اب نداره، همه همه حق، همه دوستین، همه با هم خوب باشیم، خدا خیلی مهم نیست. قیامت، انبیا رو قبول داری؟ بله. تو قبول نداری؟ نه. تو انبیا رو مسخره میکنی؟ بله. تو اینجوری میگی خب هر کسی یه روشی داره، اندیشه ها متفاوتن، دیگر اندیشیم، همه با هم، همه دوستیم، همه کناره، حکومت رو با هم تقسیم کنیم، بیت المال رو با هم بخوریم، اینا اینجوری. این یک طرف قضیه است. لیبرالیسم، اباحه‌گری، ملاک دوست و دشمن فقط منافع منه، این یعنی حیوانیت سیاسی اقتصادی، این سبک زندگی، سبک زندگی یک مؤمن هرگز نیست. از اون طرف عرض کردیم، دوباره هی دارم میگم که دو طرف قضیه روشن بشه و بعد روایت حضرت رضا سلام الله علیه رو میخونم، می به درد شما تو کارت تشکیلاتی، فرهنگی، سیاسی، در سطح دانشگاه، در سطح رسانه و جامعه میخوره، به درد مسئولین نظام میخوره، به درد تک تک ما تو روابط اجتماعی با دوست، فامیل، همسایه اینا میخوره، به درد سیاست خارجی و روابط بین الملل که چگونه با سایر قدرت ها، دولت ها، ملت ها، مکاتب، ایدئولوژی ها چه نسبتی برقرار باید کرد، به درد او هم میخوره. این روایت حضرت رضا. شق دومم این طرفش این شد که ما حالا بالاخره اختلاف عقیده داریم، مگه وقتی ما با کسی اختلاف عقیده داریم معنیش اینه که او دیگه باید نابود بشه، دیگه او حقوق نداره؟ یک کسی از نظر ما منحرفه، مشکل اخلاقی داره، شاید واقعا هم داره، اصلا مشکل اعتقادی داره، از نظر سیاسی از نظر ما تو مسیر درستی نیست، خب حالا اختلاف نظر داریم، این معنیش اینه که دیگه او هیچ حریمی، هیچ حقوقی، هیچ شأن و منزلتی، هیچی نداره؟ میشه بهش ظلم کرد؟ میشه اذیتش کرد در حالی که کاری انجام نداده؟ خلاف قانون مرتکب نشده ها، ظلم و خیانت و قتل و این کارا نکرده، مخالف منه یا اصلا مشکلات شخصیتی اخلاقی داره، اصلا اهل گناهه. ما هم که معصوم نیستیم، ما و شما که معصوم نیستیم، ولی حالا ما گاهی گناه میکنیم و عذرخواهانه گناه میکنیم، شرمنده ایم. یه عده هستن علنی بینیم خجالت نمیکشه، اصلا گناه رو دوست داره، لذت میبره، یعنی خودشو اینجوری بار آورده. خب حالا این آدم اصلا بعد از دیوار این آدم میشه رفت بالا، میشه خانواده‌شو اذیت کرد، میشه تو معامله حقشو بهش ندی، کلاشو برداری، میشه اموالشو بالا بکشی، میشه با ماشین بزنی بهش، لهش کنی، میتونی همینجوری آبروشو ببری. بعد از یک نتیجه افراطی از این طرف میگیرن، میگن آقا اختلاف نظرها سر جاش، ولی با حقوق او به عنوان یک آدم توی جامعه چیکار باید کرد؟ اینم سوال بعدی. پس دو تا طرف قضیه رو خوب متوجه شدن دوستان، چون هر دو طرف استدلالای خوبی دارن، هر دو طرف در حرفاشون مغالطه هم هست. وقت ما دو تیپ رفتار پیدا میکنیم، دو تا الگوی رفتاری پیدا میشه. یه الگوی رفتاری اینه که هر کس مثل من نمی اندیشد 100%، این اصلا آدم نیست، این از سگ پستره، نمیدونم از چیک پلان اینا، اصلا اینو تا جایی که میتونی بهش صدمه بزن، بهش توهین کن، اذیتش کن، آزارش بده، اینا این ثواب داره. وقت تو یک انقلابی واقعی هستی، تو یک حزب اللهی خالصی که به دشمن کسانی که تو این خط نیستن یا اهل فساد و اهل گناهه حتی هیچ خدمتی نباید بکنی، کمک میخواد ازت، هیچ کمکی نباید بهش بکنی. الگوی رفتاری دو، اصلا مسائل اعتقادی مهم نیست، حق و باطل چیه، عدل و ظلم چیه، اینا مسائل شخصی نسبیه، اصلا نسبی هم نیست، عقاید ما با هم فرق میکنه، ولی رفتار من با تو عین رفتار من با یه آدم 100% درسته، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. حالا بیام سراغ روایت حضرت رضا سلام الله علیه. امام رضا علیه السلام از یک طرف تأکید میکنن، یعنی امام رضا که میگیم قرآن همینه، روایت پیامبر همینه، اهل بیت همه همینو دارن، حالا ما چون میلاد حضرت رضا و در محضر ایشون هستیم، روایت ایشونو داریم عرض میکنیم. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان که باید وجه مثبت این دو الگوی رفتاری رو با هم جمع کنیم، یعنی این دو تا الگو هر کدوم یک وجه مثبت درش هست، درسته، اسلامیه، یک وجه غلط و مغالطه درش هست. این طرف که میگه ما باید اهل تولی و تبری، ولایت و براءت، تولا و تبرا باید باشیم، دوستی ها و دشمنی هامون حب فی الله و بغض فی الله، اصلا علامت مؤمن اینه، حب و بغضش فی الله باشه، یعنی دوستی ها و دشمنی هاش، عشق و نفرتش، مرگ بر و درود برش فی الله باشه، در راه حق. خب این یک طرف، ما باید حتما مراقب باشیم رفتار ما، گفتار ما هیچ وقت باطل را تقویت نکند. نگه آقا منکر و معروف نداریم، منکر و معروف مساویه، تو اهل منکری، تو اهل معروفی، هر دو مثل همه، فرق نمیکنه، اینو نباید بگی. این وجه مثبت این طرف که حضرت رضا در روایت میفرمان که چون یه علامت آدم مؤمنیه که با کسانی دوست باشه که دوستان خدا و حقن، دشمن باشه با کسانی که دشمنان خدا و حقن. با ظالم باید دشمن باشی، با مظلوم باید حمایتش کنی. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. امیرالمومنین به حسنین سلام الله علیهما وصیت میکنن هرگز در هیچ صحنه ای فرمودن بی‌طرف نباشید، هر جا ظلمی میبینید رو در روی ظالم بایستید و کنار مظلوم. اصل اسلام، اصل تشیع. خب پس ما بی‌طرف، بی تفاوت نیستیم، خونسای مشکله نیستیم، بی عقیده نیستیم. برامون اینجوری نیست که فرق نداره چی میگی کی میگی، خیر کاملا فرق داره، معروف و منکر مساوی نیست، عدل و ظلم مساوی نیست، حق و باطل مساوی نیست، این عالم صحنه نبرد حق و باطل تا قیام قیامت. و ما بی‌طرف نیستیم. اما از اون طرف حضرت رضا می‌فرمان، سلام الله علیه می‌فرمان که اما این که کسانی در جبهه باطل قرار گرفتن دلیل بر این نیست که تو حق داشته باشی به اونا ظلم کنی. تو باید سر حق بیستی، هدایت بکنی، افشا بکنی، مبارزه بکنی. اگر اونا جنگیدن وظیفه هم داری باش بجنگی. اما تو حق نداری به کسی که فاسد گناهکاره بهش ظلم کنی. به دشمنت هم حق نداری ظلم کنی. به حقوق او هم باید احترام بگذاری. چون تو برای خدا داری عمل میکنی. خداوند راضی نیست به این کار. خداوند میفرماد که دشمنان شما شنعان و قوم، یک شناعتها و پستیهایی ممکنه دشمنان شما انجام میدن. اما این چی کار شما رو وادار نکنه. لا یجرمنکم شنعان و قوم، قرآن دیگه، الا تعدلو. مبادا کسافتکاری دشمن وادار کنه شما رو و باعث بشه شما عصبانی بشید، بگید حالا که این کار کردی منم 100 جنایت در حق تو میکنم. مبادا ظلم دشمن باعث بشه که خداوند میفرماد در قرآن، مبادا ظلم دشمن، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو، مبادا جنایت دشمن باعث بشه که شما عدالت رو بگذارید کنار. اعدلو، شما عادلانه مبارزه کنید. هو اقرب للتقوى، این به خط تقوا نزدیکه. خب من با توی که با جبهه مقابل که ظالم و فاسده، من با اون مبارزه میکنم، نمیگم ظلم و ما مساوی، همه با هم دوستیم و همه یک جبهه، اصلا مهم نیست. این لیبرال و اباحه مسلک و اینا نیستم. حق نسبیه، تو هم درست میگی، منم درست میگم، اینا فقط خدا اشتباه کرده که گفته حق و باطل با هم درگیرن، ولی بقیه همه درست میگن. اما تو شناعت و جرم مرتکب میشی، ولی من به اصول خودم پابنده. تو خیانت میکنی، تو بمب شیمیایی و میکروبی میزنی، تو تحریم میکنی، تو تهمت میزنی، آبروریزی میکنی، دروغ میگی، جنگ قومی مذهبی را میندازی، ترور میکنی. ما این کارها رو نمیکنیم، اون مقدارش هم که بتونیم نمیکنیم. شما وقتی میایید جبهه دشمن، وقتی میاد تجاوز به ناموس، نابود کردن شهرها، باغها، مزارع، ساختمانها، به خاک تبدیل کردن، به خاک و خون کشوندن ملتها، تبدیل کردن تمدنها، شهرها به شهرهای سوخته، کارا رو میکنیم. ما نمیکنیم. از این طرف پیامبر و اهل بیت میفهمند با جبهه دشمنم که میجنگید مراقب باشید، به زنان، به کودکان، به پیر مردان، پیر زنان، به مردم عادی که سلاح بر نداشتن با شما نمیجنگن صدمه نباید بخوره، مزرعه هاشون نباید نابود بشه، درخت هاشون قطع نشه، آب هاشون مسموم و آلوده نشه. این دو سبک مبارزه است. ما با تو مبارزه میکنیم، اما اصولمون رو کنار نمیگذاریم. بعد حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند، و این اصل مبنای کار ماست، رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناس. فرمودند رسول خدا فرمودند که و خط ما اینه، عقلانیت، سر عقلانیت، در رأس فهرست عقلانیت اولا ایمان به الله. این برخلاف دیدگاه های غربی و شرقی که ایمان رو یک طرف میذارن، عقلانیت رو یک طرف. امام رضا علیه السلام میفهمن اصلا خط دینی که رسول خدا گفتن ما میگیم این نیست، که آقا انتخاب کن بین ایمان به الله، بین ایمان به غیب و عقلانیت انتخاب کن. نه، اصلا رأس العقل بعد الایمان بالله، اول ایمان به الله، این رأس عقلانیت. پس هیچ تعارضی بین عقلانیت و ایمان به الله نیست. ما ایمانی رو قبول داریم که عقلانی است، و عقل حجت الهی و یک امر ایمانی است، چون معرفت پشتوانه این ایمانه. اولا ما دعوای عقل و ایمان نداریم. این حضرت رضا سلام الله علیه به لحاظ معرفت شناختی، فلسفه دین، اینا روشن میکنن که در رأس عقلانیت رسول خدا فرمود ایمان به خداوند. این یک. بلا فاصله بعدش که قابل تفکیک از این نیست، فرمودن التودد الی الناس، دوست داشتن همه بشریت. تودد یعنی دوست داشتن، عشق ورزیدن به مردم و اظهار این عشق، خدمت به خلق. بعد یک کسی میگه که خب حتما فقط یعنی به مؤمنین و آدمای خوب کمک کنیم. حضرت رضا میفرمان نه، واستناع الخير الى كل بر و فاجر، فرمودن به همه بشریت خدمت کن و کمک کن، محبت کن، حتی اونایی که فاسده، اهل گناه. منتها نه اون که عمدن میاد علنی تو سطح جامعه میخواد گناه رو نشر بده و بگه ما اینیم پاشم وایسادیم. اونا ناشر فساد و گناهن، با اونا باید مبارزه کرد. اما آدمای معمولی هستن که حالا ما یک گناهی کردیم و میکنیم، یک کسایی هستن از این گناه ها گناه بیشتر و بدتر رو میکنن. امام رضا علیه السلام میفرماد مبادا بگید که ما آدمای پاک و سالمی هستیم، تو که گناهکاری، تو نمیدونم فلان گناه کردی، فلان گناه، فلان گناه، مشکل داری، به تو کمک نمیکنم. امام رضا فرمودن نه، کمک کنید. دیدی چی شد؟ جواب هر دو تا قطب افراط و تفریط رو امام رضا سلام الله علیه دادن. ای آقا عقایدشون، مواضعشون، ای اهل گناه، اهل منکره، بله، بی تفاوت باشیم؟ نه، هدایتشم بکن، نهی از منکرم بکن، پای اصولتم بیست. خب پس ولش کنیم بمیره، مثل سگ بذار بمیره. میفرماد نه، خدمت کن بهش، کمکش کن. حضرت رضا میفرمان رسول خدا فرمود عقلانیت صدر فهرستش، ایمان به الله، توحید. این معنویت در تقابل با عقلانیت نیست، این معنویت محصول عقلانیت درسته. اون عقلانیت معنویست، این معنویت عقلانیست. اینایی که به تقلید از غرب میگن آقا بین معنویت و عقلانیت نمیشه چیز کرد، اگر بخوای معنادار بدانی این عالم رو، معنوی باشی، باید عقلتو تعطیل کن. فکر میکنن عقل ماتریالیسته، فکر میکنن عقل مانع ایمان به خداست. اگر بخوای عقلانی عمل کنی دیگه حرف ایمان و معنویت و این چیزا رو نزن، فقط به ماده ماتریالیستی عالم فقط نگاه کن. حضرت رضا میفهمن اول این غلط، ایمانی که رسول خدا به بشر ارائه کرد در رأس عقلانیت، این ترکیب بلکه وحدت عقلانیت و معنویت. دو، این رابطت با خدا. دو، رابطت با بشر، التودد الی الناس، دوست داشتن و دوستی ورزیدن و محبت کردن به همه مردم. ناس یعنی همه مردم، نه فقط حزب الله یا انقلابی و مکتبی و همفکرامون. ناس یعنی همه مردم، همه بشریت. اون ور دنیا داری میری یه آدمی گرسنه افتاده، تو نباید بگی که خب تو مذهبت چیه، دینت چیه، این وری یک بفرما، این یعنی سی برو گم شو به درک بمیر. امام رضا میفرمان حق نداری این کارو بکنی. هر جا انسانی، بلکه تو روایت داریم حیوانی میبینی که نیاز به کمک تو داره ولو عقایدش قبول نداری، بهش کمک کن، بگذار او مشمول رحمت الهی، مشمول رحمت تو قرار بگیره. اولا خود همین هدایته، همین که شما به یک کسی که عقایدش به شما مخالفه ولی احتیاج به کمک داره کمکش میکنی، این خودش هدایت. او خودش به خودش میگه اینا عجب مکتبی دارن، من باهاش مخالفم ولی ببین چجوری به داد من رسید، هم فکرای من به دادم نرسیدن، ای به داد من رسید. خود همی بسیاری از افراد در طول تاریخ اصلا همینجوری اصلاح شدن، از مسیر باطل آمدن تو مسیر حق. منتها امام رضا میفهمن نه به نحوی که او فکر کنه داری باطلشو تایید میکنی، او بفهمه و میفهمه که تو عقایدشو قبول نداری، به لحاظ اخلاقی هم این رو آدم فاجری میدونی، آدم درستی نمیدونی، ولی داری بهش کمک، نه کمک در مسیر باطل. تو به عنوان من با تو مخالفم، قبولت ندارم، ولی همون مکتب من که به من گفته من با این روش فکر و اینا مخالفت کنم، من با این سبک تفکر و زندگی غلط مخالفم، من با تو کینه ذاتی ندارم، من با تو کینه شخصی ندارم. اصلا جهاد اسلامی میدونید مبارزه بدون کینه است، نبرد بدون هیچ کینه شخصی به کسی، نبرد برای دفاع از حق. جهاد اسلامی نبردیه که میگه اصلا من دلسوز تو هم هستم. تو متأسفانه چون تو شعور نداری، عقلت نمیرسه، هرچی میگن گوش نمیکنی، سلاح برداشتی به جنگ حقیقت آمدی، داری هم به خودت صدمه میزنی هم به دیگران، من مجبورم مهارت کنم. ضربه سلاحی که به دشمن تو جهاد هم میزنی مثل ضربه تیغ طبیب و جراح تو اتاق عمله، نه مثل ضربه جلاد. اعدام هم در اسلام اونایی که مستحق اعدامن که اسلام میگه تا جایی که میشه باید عفو کرد بخشش فلان نه، ولی یک کسایی از طرف آمده به 30 نفر تجاوز کرده کشته بچه زن اینا از یه آدم های پیدا، بعد ایران باز بگه که آقا نه دیگه این حقوق بشر این ایران اعدام نکن. خب ایران اعدام نه، حقوق اون سیتایی که مردن بشر نبودن، یکی بشر شد. قصاص رحمت اون جایی که دیگه باید اجرا بشه. خب مثل تیغ جراحه، نه مثل تیغ جلاد. جراح هم مثل جلاد خون میریزه، هر دوشون خون میریزن، هر دو تیغ دارن، هر دو درد داره، هر دو خون ریزی داره، هر دوش هم مشکل درست میکنه برای طرف. اما این کجا اون کجا تفاوت جراح و جلاد؟ جهاد اسلامی جراحیه نه جلادی، مبارزه با جلادی است. پس ما حتی با دشمن حقم که میجنگیم مجبور میشیم بجنگیم، با اون شخص کینه نداریم، حتی برای او هم دلسوزی میکنه. جهاد نبرد است، ما با دشمن اسلام میجنگیم، وظیفه هم داریم، بزرگترین افتخار جنگیدن و کشته شدن و کشتن در راه حق. یعنی از این بالاتر توفیقی نیست که کسی بتونه تو صف مجاهدینی در راه مکتب و حقیقت قرار بگیره. ولی حتی با دشمن توی جنگ خندق بعضی از سران مشرکین یهود که خیانت کردن، از پشت خنجر زدن، جنایت کردن و اینا بعد طبق قراردادی که بسته بودن اینا خودشون خیانت کردن، از پشت ضربه زدن، بعضیشون کشته شدن. بعد به نظرم بلال، جناب بلال صحابی بزرگ رسول الله، بعضی از اینا رو که زناشون هم آمده بودن اینا، بعضی از این خانوما اینا رو آورده بود که عبور بده از اینجا. حالا یا توجه نکرده بود چی بود، یا عمدی بود، یا هرچی بود، اصلا به گفته بود به درک و اینا رو همجی که ردده بود از کنار کشته های خودشون عبور داده بود تا بیاره پیش پیامبر. زنان یهودی رو عبور داده بود از جایی که حواسش نبود، اینجا جنازه های شوهراشون و مرداشون و اینا افتاده بود، از کنار اونا عبور کردن، اینا زدن زیر گریه. پیامبر فرمودن که چی شده، چرا دارن گریه میکنن؟ گفت آقا هیچی، آوردم داشتم میآوردم چون اینجا خدمت شما، اینا کشته های جنازه های خودشون رو دیدن. حالا جنازه های ما رو نمیبینن، یه همه کشتن، از ما جنازه های خودشون رو فقط میبینن. پیامبر گوش کن چی گفت. پیامبر فرمودن که اشتباه کردی، چرا زنانشون رو آوردی از یک مسیری که جنازه مردانشون رو ببینن؟ گفت آقا دشمنن، زدن کشتن، اون خیانت کردن، این همه ضربه زدن، این همه از ما رو شهید کردن اینا. فرمودن این کارو کردن، اما تو حق نداری زنانشون، خواهرانشون، مادرانشون رو از یک مسیری بیاری که جنازه های شهدای ما رو میبینن، جنازه های خودشون هم ببینن. باید اینا رو میبردید میبردی از یک مسیری دیگه میآوردی. ببین حق سر جاش، باطل سر جاش، جهاد و شهادت سر جاش، با دشمن مبارزه و نبرد سر، همه چی سر جاش، اصول سر پاست، حب و بغض فی الله، در راه مکتب دوستی و دشمنی. اما این معنیش نیست که ما بی‌رحم باشیم، به حقوق دیگران احترام نگذاریم، اخلاق سرت نشه، احساسات نفهمی. ما به تو کمک میکنیم. فرمود امام رضا علیه السلام استناء الخیر الی کل بر و فاجر، به آدمای خوب و بد خدمت کن، کمک کن. این روایت از رسول خدا نه، این روایت از امام حسین علیه السلام هم هست که فرمودن مثل ژاله بهاری ببارید. آخه یک کسی آمد در خانه سید الشهدا کمک خواست، امام حسین اصلا بدون اینکه راجع به بپرسن که با ما هست نیست فلان نه، وقتی روشن شد گرفتاره، هر چی تو خونه داشتن بهش دادن. طرف میگفت روز شب بارانی بود من آمدم، ایشون حتی تو چشم من درست نگاه نکرد که یه وقت من خجالت نکشم. منم از مخالفان اهل بیت بودم، اینا رو قبول نداشتم. ایشون هر چی داشت داد و جوری از عذرخواهی کرد از من که من فکر کردم من دارم به او کمک میکنم. بعد که این رفت، او خادم سید الشهدا میاد میگه آقا خب شما اینجوری به هر کی هم میاد همینجوری کمک میکنین، این که جزو آدمای اونوریه که، این اصلا شما اهل بیت قبول نداره فلان. سید الشهدا فرمودن من میدونم، ولی مثل ژاله بهاری ببار. وقتی باران میباره نمیگه رو سر مؤمنین میبارم، رو سر بقیه نمیبارم. من به هر کس به من از من کمک بخواد کمکش میکنم، ولی اصولم هم سر جاشه. اگرم با من همین آدم با حق به جنگه باش می جنگم، ولی من نمیگم که تو حالا با ما مخالف اختلاف داری به درک بمیر. یه همسایه سید الشهدا مادرش مریض میشه، پزشکی میاد بالا سر مریض میگه که مادر تو باید جگر اسب بخوره، جگر اسب شفای این دردشه. این میگه ما اسب از کجا بیاریم که جگرش رو ببینیم اینو فلان و یک اسب بیشتر نداریم و اینا. و حالا ببین بالاخره کی اینا گفت ها حسین ابن علی تو همین محله میشینه. ولی خب ما با اینا نیستیم، ما اینا رو قبول نداریم، مخالفیم با اینا، ولی خب 3-4 تا اسب داره. گفت حالا بالاخره خود میدونی، برو حالا بهش بگو من شنیدم اینا به همه کمک میکنن. آمد در خانه سید الشهدا، امام حسین علیه السلام آمدند و تا گفت که اینجوریه فرمودن بسیار خوب، مشخصات خاصی پزشک نگفته برای اسب گفتنه، فرمودن یه اسبشون رو کشتن، ذبح کردن، جگرش رو بدن به این خانم بخوره. آمد رفت دکتر گفت نه اینجوریه، باید اسب اینجوری باشه فلان. 3 تا اسب سید الشهدا، 3 تا اسبشون اون شب میدن ذبح کنن برای که جگر این اسب رو بردارن بدن به این خانم همسایه که اینا خانوادگی جزء مخالفین بودن. و امام حسین فرمودن که بدید هر چی لازمه، هر چی میخوان بدید. ولی امام حسین لیبرال مسلک نبود، امام رضا هم لیبرال نبود که آقا حق و باطل مساویه، تو دوست و دشمن ما نداریم، همه چی معروف منکر، نه آقا همه خوبن همه درستن. نه خیر آقا کی میگه؟ اگه همه چی با هم مساوی، این همه انبیا برای چی اومدن؟ پس بهشت و جهنم چیه؟ پس اصلا جهاد فی سبیل الله یعنی چی؟ حق و باطل یعنی مساویه؟ پس نه، جمع این دوتا. ما با باطل مبارزه میکنیم، اما یک کسانی اصلا قربانیان باطلن، ما به اونا ظلم نمیکنیم. یک ثانیاً اگر کمک خواستن کمکشون هم میکنیم، بسا که مسیرشون رو عوض کنن. این روایت امام رضا اصل اول، دقت کردید؟ خیلی مهمه ها، چون ما از دو طرف افرادی داریم، یکی خیال میکنن انقلابی و حزب اللهی بودن یعنی هر کاری از دستت میاد برای صدمه زدن به افرادی که با ما نیستن بزنن، چون اون آدم نیستن. یه دیگه هم از این میخوان بگن حب و حقوق بشر و خدمت به انسانها و ما اخلاقی هستیم، اهل تساهل تساموهیم و اینا. آقا دیگه همه حق و باطل نداریم، همه یکیم، حسین، یزید، این طرف کربلا، اون طرف کربلا، خط معاویه، خط علی، پیغمبر، ابو جهل، ابو سفیان، همه بندگان خدایان، فرعون، موسی، اینا نی، همه مساویه. یک مثل که یک سوء تفاهمی بوده این وسط، انبیا هم متوجه نمی‌شدن، خدا هم مثل که مشکل داره که این آیات جهاد و مبارزه رو میگه او هم متوجه نمیشه. خب همون خدا همان خداوندی که در قرآن میگه تعصب بر حقیقت داشته باشید، غیرت دینی و انقلابی داشته باش، وا ندید، همون خداوند میگه که مبادا اگه دشمن شما اهل یه جنایتی کرد شما هم چی؟ الله تعدل، شما هم عدالت رو بذارید کنار. نه، خب این روایت اول. پس در رأس عقلانیت فرمودن ایمان به خدا، بعدش محبت به خلق، خدمت به مردم. آیا فقط همفکرامون فقط مسلمون شیعه انقلابی مکتبی فلان یه عده کم خاصی؟ نه، استناء الخير الى كل بر و فاجر، خدمت کردن، نیکوکاری به همه، حتی اونایی که مشکلات مثلا گاهی اهل گناه فساد چیزی هم هستش اینا. اما فرق میکنه با اونایی که ببینین، یه وقت فردا نگی که آقا خب پس با اونایی که بدعت گذاری میکنن، دشمن دینن، دارن مبارزه میکنن با حقیقت، دارن با ما میجنگن، بریم با اونها هم لبخند بزنیم، به اونها هم خدمت کنیم. نه، با اونا لبخند و خدمت نباید کرد، چون از اون طرف همین پیامبری که این جمله رو فرمودن و از ترزایی روایت نقل کردن، همان پیامبر فرمودن اگر کسی یه وقتی دید یک کسی یا یک جریانی بدعت گذار در دینن، یعنی دارن به اسم نظریه دینی دارن دین رو تحریف میکنن، تغییر میدن، فرقه سازی میکنن، پیامبر فرمود اگر به اینا لبخند بزنید در گناهشون شریکید، چون این تقویت جبهه باطله. شما ممکنه بگی آقا چجوری میشه ما به بر و فاجر، حتی به آدمایی که درست نیستن، هم گرفتاری داره، مشکل داره، مریض، درد داره، ورشکست شده، حتی به اونم میتونی کمک کن، از اون طرف میگید که تقویت باطل نشه، خب کمک به اینا بکنید تقویت باطل میشه. امام رضا فرمودن نه، میتونی به نحوی عادلانه و خیرخواهانه عمل کنی که اتفاقا تقویت حق بشه نه باطل. پس روشن شد؟ جمع‌بندی بکنیم، یکی دو تا آیه قرآن هم در این رابطه عرض میکنم، عرضمو ختم میکنم. رفتار انسانی، اخلاقی، عادلانه و اسلامی با همه، حتی کسانی که هم مکتبی نیستن، انقلابی هم نیستن، منتها به نحوی که باطل تقویت نشه. فکر نکنن تو داری میگی آقا همه حرفا با هم مساوی، اصلا ولش کن اونا، تا اون حرفایی که با هم میزنیم تموم شد، این نه، اون حرفا سر جاشه. ما تو جبهه حقیم، ما با باطل مبارزه میکنیم، کینه شخصی هم با تو نداریم. تو هم اگر سلاح برداری درگیر شی، با تو هم مجبور میشیم مبارزه کنیم بدون اینکه با تو دشمنی خاصی داشته باشیم. حتی نجات خودت رحمت برای توئه. اما در این حال تو اگر به عنوان یه آدم عادی گناه کردی، بون مسیح نیستی، مشکلاتی داری، اینا من نمیگم که آقا ایشون خیلی تقواش خیلی بیست نیست، اهل نماز جماعت و مکتب و حزب الله اینا نیست، بهش کمک نکن. نه خیر، من اینو نمیگم، من به تو کمک میکنم. رفتار انسانی و اسلامی با همه مردم، حتی کسانی که وظیفه شناس و متعهد نیستن، حتی کسانی که آدمای بی تعهدی ان، اهل گناهن، منتها گناهکار میدونیم دو جوره، یکی وقت گناه یک شخصی میکنیم ما، یه وقت کسایی هستن علم گناه رو میبرن بالا. با اونایی که علم گناه رو میبرن بالا، میخوان جامعه رو فاسد کنن، میخوان ارزش ها رو مسخره کنن، باید با اونها مبارزه کرد. اما وقتی آدمای معمولی مثل خود ما، خب گناه میکنیم، ما هم گناه میکنیم، همه گناه میکنن دیگه، کسی هست که گناه نکنه یا نکرده باشه بین شما؟ ما گناه کردیم، منتها فرقش اینه که ما وقتی گناه میکنیم شرمنده میگیم خدایا یه غلطی کردیم ما رو ببخش، و سعی میکنیم جبران کنیم و توبه کنیم و عذرخواهی میکنیم، سرمون رو پایین میگیریم، سرمون رو بالا نگیریم. خب یه کسای دیگه مثلا گناه دیگه میکنن دیگه، یه کسی اومد پیش امام صادق، امام صادق گفتم با فلانیا بهش به شما گفتم رابطه برقرار کن، رفتی رابطه برقرار کن، صحبت کردی، اینا آقا رفتم، اینا اصلا آدم نیستن، اصلا عقایدشون کلا با من فرق میکنه. امام صادق فرمودن ای اینجوریه، ملاک اینه که هر کی با تو عین تو نیست دیگه آدم نیست، تو نباید بهش کمک کنی. خب اگه اینجوری باشه عقاید تو هم با من خیلی فرق داره، منم با تو خیلی فرق دارم، همون چیزی که من میدونم که تو نمیدونی. که مگر اینجوریه که هر کس با ما فرق داره، هر کس با ما متفاوته، هر کس به هر معنای کلی عام دیگر اندیشه، چون دیگر اندیشه دیگه یه آدم نیست، حقوق نداره. اما دیگر اندیشی به معنی تقویت باطل اگر باشه، و آخه بعضی میگن حق و باطل هم دو نوع دیگر اندیشیه، اینم غلطه. این دقت کنی، هی من تکرار میکنم، از دو طرف افراط و تفریط نیفتیم. این پیام بسیار مهم حضرت رضا سلام الله علیه. حالا از این بعد حرم رفتین به گنبد طلا و در و دیوار و اینا خیلی توجه نکنین، اینا خیلی ربطی به امام رضا نداره، اینا رو بعدن ساختن. خب خوبم هست، اما او امام رضا این حرف هست، من زارنی عارفن به حقی وجبت له الجنه، هر کس مرا در حالی که میشناسد، حق مرا بشناسد، زیارت بکند، بهشتیه، حقش بهشته. بله، منتها این زیارت تو هم با معرفت به حق امام رضا دنیا و آخرت ما رو زیر رو میکنه. به این معنا میدونی یعنی چی؟ نتیجه ای روایت حضرت رضا اینه، امام رضا علیه السلام میفرمان مکتبیه، انقلابیه، غیر سازشکار، فداکار، رک و صریح و قاطع باش، اما در این حال اخلاقی و مؤدب و مهربان. حتی با او کسی که اون طرف اگه ازت گرفتاری میتونی کمکش کنی، کمکش کن، همین کمک نجاتش میده، گاهی نظرش عوض میکنه. نه به اسم حقوق بشر و دگراندیشی و تفاهم و آزادی و تساهل تسامح و اینا بیافت تو مسیر لیبرال بازی و تساهل و تسامح و نسبی گرایی و آقا حق و باطل، نه این هم خطرناکه. این دیگه حب فی الله و بغض فی الله رو گذاشتی کنار، مکتب کو پس، ولایت و براءت پس کو. نه از این طرف به اسم مکتبی انقلابی حزب اللهی و فلان اینا هر جا دستت میرسه لتو پار بکن، هر کی به پرش به پرت بگیره بیفته و دیگه نتونه راه بیفته، حقوق او هم رعایت نشه، اخلاق هم سرت نشه. این هر دوش فرمودن غلطه، یعنی در روابط گروهی و اجتماعی چه سیاسی چه غیر سیاسی، امام رضا علیه السلام میفرمان انسان باشید، انسانیت و اسلامیتتون رو اثبات کنید، با همه رفتار اخلاق اسلامی داشته باش. البته اخلاق اسلامی همش به معنی لبخند نیست، اخلاق اسلامی یه جا هم اخمه، یه جا امر به معروف نهی از منکر. اخلاق اسلامی از خدمت به مخالف شروع میشه تا جنگ و جهاد، همش اخلاق اسلامیه. بعضی خیال کردن آدمای اخلاقی خوش اخلاق اونایی هستند که همیشه به همه میخندن، خیلی میگن اینا خوش اخلاقه. نه آقا، این آدم اصلا یه آدم ممکنه شعورش مشکل داره، اصلا نمیفهمه فرق حق و باطل رو، یا ممکنه اصلا یه آدم غیرت انقلابی دینی نداره، اصلا براش مهم نیست که کی چی میگه و چی کار میکنه. اخلاق اسلامی یعنی لبخند و اخم، هر کدام در جای خود، صلح در جای خود، جنگ در جای خود، هر دوش اخلاق اسلامی. ارزش ها رو بعضی درست نمیفهمن، آقا ارزش‌ها رو در تقابل با هم تعریف می‌کنه، خیال می‌کنه این ارزش با او ارزش منافات داره، خیال می‌کنه استناء الخير الى كل بر و فاجر ها منافات داره با حب فی الله و بغض فی الله. نخیر، هر دو رو باید بتونی با هم بفهمی و با هم جمع بکنی. سلوک اسلامی انسانی یعنی میزان و ملاک رفتاری و روش سلوک باید توجه کنی به انسانیت انسان. خیلی از کسایی مثلا به شما بگم ما تو جبهه مخالف بودن، ما اینا رو خیلی دیدیم، اینا بی اطلاعن، سرشون کلا رفته، دشمنی ذاتی با حق ندارن، اکثرا اینجوریان، اصلا خیلی ها هستن که حتی با شما می جنگن، با جبهه حق می جنگن، ولی مستضعف فکری هن، کلا سرشون رفته، نمی فهمن چیه، درست تشخیص ندادن. فرمود به اینا ظلم نکنید، اما اجازه هم ندید سوارتون بشن، اجازه ندید به حریم حق تجاوز کنن. چگونگی رفتار دیگران رو ملاک نگیرید که میتونم بهت خدمت کنم ولی نمی کنم. انسانیت انسان رو بهش توجه کن. آقا امام رضا روایت ما میفرماد به حیوان اگر کسی، میدونید اگر شما حیوانی داره درد میکشه از کنارش رد شید در قیامت اهل عذابید طبق روایات؟ میدونید شکار حیوانات برای تفریح گناهه و عذاب داره در آخرت؟ یعنی اینا که میرن حیوان پرنده شکار میکنن فقط برای تفریح، حالا یه وقتی کسی شغلشه احتیاج داره گرفتار او بحث دیگه است، اما اینا که برای خوشگذرانی میگن آقا امروز بخوایم بریم شکار، این حرامه. تو روایات اهل بیت اگر حیوانی پرنده ای تشنه است شما بهش آب نرسونید، احتمال میدید این نتونه به آب برسه، این گناه بزرگی. اگر سگی کنار بیابون افتاده پاش شکسته میتونی کمکش کنی و کمکش نکنی. حتی در روایتی دیدم تو بیابون دارن میرن یه مار زهریه، یک نفر چند نفر رفتن بکشنش، امام فرمودن چیکارش داری؟ گفت آقا مار خطرناکه. گفت بابا تو بیابون داره زندگیش میکنه، تو داری میری دنبال کارید، به او چیکار داری؟ گفت آقا ماره. گفت خب باشه، تو هم آدمی و هم ماره، او هم به تو امیر میگه. حالا ایناش که البته من اضافه کردم، فرمودن مار زهری خطرناک رو تو بیابون حق نه، حرامه بکشی. اگه به تو صدمه میزنه بله، اگر به تو یا کسی دیگه ای صدمه نمیزنه حرامه. خب دینی که راجع به حیوانات اینجوری حرف میزنه، طرف آمده میگه آقا یک پرستوی توی خونه من لانه کرده تو ایوون ما، میشه بخورمش؟ امام علیه السلام فرمودن خب حرام نیست، ولی آقا برای چی بخوریش؟ میگه هرچی حلاله باید زود بری بخوری، این پناه آورده به خونه تو، آمده اونجا لانه کرده، تو میخوای بری بخوریش؟ روایتی که میگه حیوان رو جلوی حیوان نکشید، گوسفند رو جلوی گوسفند دیگه ذبح نکنید، میفهمه حیوان. کاردتون باید اونقدر تیز باشه که این کمترین درد رو بکشه. تشنه حیوان نباید از دنیا بره، بهش آب تعارف کن اول. چاقو رو جلوی حیوان تیز نکن. اینا همه تو روایت ماست. زمینه که کم دردترین مرگ همین بریدن سر حیوان ذبحه و بعد برای استفاده گوشتش سالمترین نوعه. این جای دیگه با برق میکشن، پتک میکوبن تو سر حیوان، جمجمهشو خورد میکنن، با گاز خفه میکنن، یه انواع اقسام که این هم بعد گوشتش مشکل داره، هم به لحاظ پزشکی و بهداشتی اینا صدمه داره، هم حیوان بیشتر درد میکشه. خب حالا تو روایت وقتی آقا تو روایت میفرماد که پیامبر اکرم آمدن میرن خونه یکی از اصحاب، میرن توی استبل تو طویلش خیلی کثیفه، این پهن و مدفوع و پشکل حیوانات همچون ریخته رو هم، و بهش فرمودن که چرا اینجا رو تمیز نمیکنی؟ گفت آقا طویله دیگه، حیوان همجور اینا حیوانه دیگه. فرمودن طویله رو خونه یه حیوانه دارن اینجا زندگی میکنن، فرمودن باید چنان تمیز کنی که بتونی توش نماز بخونی، یعنی به مسئله بهداشت و آسایش حیوانات باید اینقدر، فرمودن باید طویله گوسفند و گاو و اسب و اینا اینقدر تمیز باشه که بتونی توش نماز بخونی. او داره اینجا زندگی میکنه. دینی که میگه اگر علف گرفتی جلوی حیوان که معنیش اینه که اگه میخوای یه بهت بدم بیا بیرون از تو طویله، ولی تو ذهنت باشه که بهش ندی، میفرمان تو خائن و دروغگویی، یعنی به حیوان هم دروغ نباید بگی، چون تو وعده دادی این علف رو که جلوش میگیری داری وعده میدی، میگه بیا بیرون اینو من بهت میدم این مال توه، اون میاد بیرون بهش نمیدی. پیامبر فرمودن خائن خیانت که دروغوی گناهکار روز قیامت جزو خائنین و دروغویان محشور میشی، ولو به حیوان خیانت کردی. خب مذهبی که میگه با حیوان اینجوری رفتار کن، با انسان معلومه، حکم جهادش هم معلومه برای چیه، جهادش هم به مفهوم تجویز ظلم نیست. رفتار امام رضا علیه السلام میفهمان رفتار نیک و اخلاقی خودت رو از هیچ کس دریغ نکن، به همه تو سینی هدیه کن. اونا کج رفتارن، نابهنجارن، بله، ولی تو انسانی رفتار کن. بسا رفتار انسانی تو با یک موجودی که انسان نیست و غیر انسانی است باعث بشه او به انسانیت رو بیاره، تغییر کنه و میکنه. اصلا پیامبران اغلب مخالفینشون رو با اخلاق و با عمل اصلاح کردن، نه با سخنرانی. امثال ماها هزاران ساعت سخنرانی میکنن، میگی مینویسی معلم روحانی طلبه اینا، آثارش میبینی کم میبینی. پیامبران اهل بیت امام رضا با عملش آموزش میداد، بعد حرف میزد. ما حرف میزنیم به عملش کار نداریم، برای همین اثر نمیده. از این گوش شما میاد، از این گوشتون میره بیرون. دقت میکنه؟ چون این حرف از ته هم عمق وجود من نیست، از سر زبان منه، شما هم به عمق وجودت نمیره، از این گوشت میاد، از این گوش میره بیرون. یعنی از این جلسه میره بیرون، این همون کاری که قبل میکردی شما میکنی، منم این همون آدم قبل. امام رضا میفرمان با رفتار درست اخلاقیتون حتی افرادی که اشتباه دارن میکنن به اشتباهشون آگاهشون کنید، قابل تغییرن اینا. السلام علیکم و رحمت الله.